و چون تفسیر آن به آخر دوره 15 نرسیده بود، اطمینان داشت که در دوره 16 خواهد توانست یا با در دست داشتن اختیار انحلال مجلس کار را یکسره نماید. ثنای اشرافی مرکب از اکثریت سرسپردگان سفارت انگلیس و هواداران سیاست ایران در واده از منفورترین و کثیف‌ترین پادوهای 45 ساله سفارت انگلیس به وجود آمده بودند که در برابر مصدق خواستند ایران را وعده هم حمایت و سفارش لی آقا به نقش 75 تن از نمایندگان سرسپرده میخواست ایران را یک بار دیگر در دامن انگلستان بیندازد. اما خدای ایران نخواست و خدای مصدق نخواست و شاه با همه تلاش و کوششی که میکرد و یکایک وکلا را برای تصویب قرارداد الحاقی به کاخ اصلاحته میده در برابر اراده ملت مخبول شد و جبهه دکتر مصدق ابتدا توانست قرارداد الحاقی را در کمیسیون رفت کند و بعد پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را از مجلس بگذراند. همان روزی که دکتر مصدق از مجلس رأی تمایل گرفته بود، تقی‌زاده و حکیم الملک و رجال دیگری که از آستین سفارت در آمده بودند بلافاصله شاه را ملاقات و به اون گفته بودند فرمان نخست وزیر دکتر مصدق را امضا نکن. گمان میکنم غروب شنبه 5 اردیبهشت 1330 بود که من شاه را ملاقات کردم. وقتی از در اتاقش وارد شدم رو به من کرد و گفت پیشوایتان هم که آمده با اون نسخه کدایی برزد محسسان از من فرمان نخست وزیری بگیرد. گفتم خوردن حوادث بیشمار تعریف شده که دکتر مصدق امروز نمایندار شد. به دکتر مصدق نمیشود فرمان نخست وزیری نداد، زیرا معمولاً در جاهای دیگری رئیس الوزرا باید مورد اعتماد نهضت باشد و همین شرایط اساسی و اصلی کار مصدق است و چون دکتر مصدق مورد اعتماد مردم ایران است خیلی به نفع اعلیحضرت نخواهد بود که حرفهای مغرضین به مخالفین را بشنوید. شاه گفت با مؤسسان چه خواهد کرد؟ گفتن این موضوع فعلا مورد بحث نیست. صحبتهای او اینطورشون میداد که از قدم اول سر سازگاری با ملت را ندارد و هر کسی را میخواهد که مطیع صرف و غلام حلقه به گوش اراده اجرایی سفارت یعنی دربار باشد. حوادث بعدی نشان داد که او مرد میدان همراهی با مصدق به ملت ایران نبود و هر وقت میتوانست خنجر را به قلب هموطنان خویش فرو میبرد. مگر مسئول حقیقی کشتار سیومسی برای کار آوردن حکومت منفور 4 روزه قوام السلطنه بیاد شما کسی دیگری بود؟ سفارت از او خواست فراری بغداد را هر روز و هر دقیقه از امر امپراتوری را به کوشش بخواند و خیال میکرد تخلف از دستور سفارت برای بشر زیرو امکان پذیر نیست. اگر یک روز اوراق و اسناد و پولهایی را که در راه کشتن نهضت مردم ما از طرف دربار پخش شده کاملا کشف شود، اون وقت خواهید دید که چه فوشهایی روزنامه ها و اعلامیه های اقلیت و مخالفت های این اون از چه منبع موثقی آب میخورده و از کجا سرچشمه میگرفتن. اکنون مطبوعات انگلستان سر ویلیام فریزر را در بریتانیک هاوس که میشه مجلس انگلیس در بریتانیک هاوس اینها عزادار و ماتم‌زده هستند، زیرا کاخی را که 32 سال پیش آیرنساید خشت اول این را به دست رضا شاه گذاشت پدیروز در برابر قوای ملت ایران تسخیر شد و بزرگترین پایگاه انگلیس در ایران در هم فرو ریخت. پشتیبان پرحرارت رژیم پارلمانی تند اکنون در اون سوگ مردهای ایران در انتظار سرنوشت محمد علی میرزا اگر روزی در گوشه غربت فرصت پیش کردن پیدا کند ممکن است بشنان خفتش بیدار شدد و به او اندکی مجال مرور در حوادث گذشته را بدهد. بدبخترین و ننگینترین مردم اون کسی که راه خدمت به وطن را دست از دست بگذارد و طریق خیانت علنی و آشکار علیه من اختیار کند. فراری بغداد نوکری و دربگی انگلیس را بر پادشاهی ملت خود ترجیح داد. سعدی چه خوب گفتم که محمد رضا شاه باید اون را در بیاد داشته باشد. آخرت گرجاده گرد شدن در که با آدمی بزرگ شدن. یکی از شاهکارهای دکتر فاطمی
درود شما باد و نامش رو یادش میاد. بله 27 مرداد 1332 بله که فرداش کودتا بله به انجام رسید.
حالا این حرفا رو برای اون جمعیت یک و دو نفری به دام بهارستان با کلنگوهای مختلف پخش شد، یه خدای ایران با دوزار دیدی نمیدونم چی.
بله بله
حالا جالبی بود آقای،
بسیار آموزنده
بود. شما بود که واقعا شما پیام آزادی و پیام خوبی برای مردم ایران هست.
درود باد بر شما بزرگوار عزیز و سپاسگزار از محبتهای شما. آی دکتر، چون نمیخوام بیش از این خستتون کنیم، من به پایان به فرازهایی از سخنان دکتر حسین فاطمی در بیدادگاه شاهنشاهی که برای افسران و پیش از تیرباران در پس کودتای ننگین 28 مردادی شاه و درباری، کاشانی و اوباش و به فرمان آمریکا و انگلیس بیان کردند رو برای شنوندگان عزیز میخونم که قبلا هم شما به بندهایی از اون اشاره کردید و حتماً در گفتگوی آینده از شما خواهیم خواست که متن کامل این سخنرانی رو و این سخنان رو برای شنوندگان عزیز بخونید. ایشون میگن ما از نهضتی که در این کشور به پیشوایی دکتر مصدق شروع کردیم هیچ قصد و غرضی جز تأمین عزت و استقلال مملکت و قطع نفوذ اجانب و سعادت و سربلندی ملت ایران نداشتیم. ما در پی جاه و مقام و آش و پلو نبودیم. رهبر بزرگ ما 70 سال سابقه شرافت و تقوا و وطن پرستی و جهاد و مبارزه با قلدران و زورگویان داخلی و خارجی را دارد. او در راه نجات ایران از همه چیز صرف نظر کرد و حاضر است تا آخرین قطره خون خود را برای ایران بدهد. بعد در فراز دیگری میگن آقایان افسران، میدانید من چرا کشته میشوم؟ من برای این کشته میشوم که اولین اقدام من در وزارت خارجه به دستور پیشوای نهضت ملی بستن سفارت و قنصلخانه های انگلیس در ایران بود و بنا به گفته پیشوای ما سرنوشت جبهه ملی باید سرمشق مردانی شود که در خاورمیانه بر علیه مظالم انگلیس قیام کنند. ولی به هیچ وجه مایوس نیستم و یقین دارم که خون من درس عبرتی برای هزاران جوان ایرانی شده و آنها با تأییدات متعال قادر و عادل انتقام این ملت ستم دیده را از استعمار انگلستان و ایادی ناپاک او خواهند گرفت. آقایان افسران، ما 3 سال در این کشور حکومت کردیم و 1 نفر از مخالفین خود را نکشتیم. برای آنکه ما نیامده بودیم برادر کشی کنیم، ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی ها را از کشور کوتاه کنیم و معتقد بودیم اگر در گذشته بعضی از هموطنان ما در اثر فشار اجانب تحت نفوذ آنها قرار گرفتند و منویات آنها را اجرا کرده اند، بعد از آن که به نهضت استقلال نایل شدیم رویه سابق خود را ترک خواهند گفت، ولی افسوس که عاقبت گرگ زاده گرگ شود. آیا آزموده، من هیچ فکر نمی کردم شاه اینقدر ترسو و کوچک فکر و بیوطن باشد که دست خود را به خون یک ایرانی مریض و بیپناه نیز برای خاطر سفارت انگلیس آلوده نماید. او از کشتن من چه نتیجه‌ای خواهد گرفت؟ مرگ یک نفر مریض چه لذتی برای او دارد؟ من از این شهادت پر افتخار لذت می برم. آقایان افسران، مرگ بر 3 قسم است: مرگ در رخت خواب که آن را طبیعی گویند، مرگی که با ذلت توأم باشد نظیر مرگ رضاخان در جوانسبورگ، و مرگی که در راه شرافت و افتخار به دست آید نظیر مرگ من. من خدا را شکر می کنم که در راه مبارزه با فساد شهید می شوم و خانواده من بسیار مفتخرند که مرد کوچکی از میان آنها به این سعادت نایل گردد. و در بند پایانی می نویسند که در این دم آخر می خواهم به ملت ایران و کسانی که در راه نهضت مقدس ملی جانبازی و فداکاری کردند درود فرستم و خدا را شکر کنم که با شهادت در این راه پر افتخار دین خود را به ملت ستم دیده و استعمار زده و غارت شده ایران ادا کردم. امیدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه خود را ادامه دهند، زیرا من به آرزوی خود رسیده و سعادت جاودانی شهادت نصیبم شد. پاینده باد ایران، زنده باد دکتر مصدق. و موقعی که این عزیز رو از آمبولانس پیاده میکنند و در قطعگاه میگذارند، دکتر فاطمی رو به افسران و سربازان کرده و گفت: دوستان من، خدا حافظ، مرا به گناه وطن پرستی میکشند، ولی شاه خائن باید بداند که با کشتن من نفرین و لعنت نسلهای آینده نثار او و فامیلش خواهد بود. و دیدیم که چگونه به بار نشست. روان و یادش همچنان پرفروغ و پر افتخار و گرامی با. سپاسگزار آقای دکتر فاطمی که در این گفتگو شرکت کردید. با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید فاطمی درباره چگونگی تیرباران شهادت و آخرین سخنان دکتر حسین فاطمی، صحبت‌های آزموده دادستان بیدادگاه‌های نظامی کودتای شاهنشاهی، انعکاس این اعدام در نشریات بین‌المللی، عنوان چند سرمقاله دکتر حسین فاطمی در باختر امروز، درباره حکومت و حاکمیت دزدها و جانیان بر ایران، آخرین سرمقاله دکتر حسین فاطمی در 27 مرداد 1332، یک روز قبل از کودتای ننگین 28 مردادی شاه درباری، کاشانی اوباش و به فرمان آمریکا و انگلیس، همچنین فرازهایی از سخنان ایشان برای افسران ارتش دقایقی قبل از تیرباران.
توجه می‌فرمایید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.